أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایاتون بزرگواران تو این دقایقی که با محبت و یاد اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله منیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون و شیعیانشون آرزو میکردن نصیب همه ما بشود انشاءالله.
خب بریم سراغ مصباح و ادامه بحث هایی که جلسات قبل رو هم خوندیم. مبحث دنیا و آخرت بودیم. صفحه 144 اولین فراز رو بهش رسیدیم. فردا به امروز خیلی نزدیک است و امروز به فردا خیلی دور. ببینید فردا به امروز خیلی نزدیکه، اما امروز و فردا خیلی دور. یعنی چی؟ یه چشم به هم بزنی شده فردا. تعارف که نداره که. یه چشم به هم بزنی شده فردا. یعنی فاصله امروز و فردا بسیار کوتاهه. شما الان برگردید به گذشتتون. ببینید مثل که الان خب گفتم اغلب دوستانمون دانشجوان دیگه. الان شما دانشجوین. اما ببینید مثل که دیروز معهد کودک اسممون نوشتن ها؟ یه چشم به هم زدیم الان شدیم دانشجو. تعارف که نده. یه رفیقی دارم آدم عارفه اهل دلیه، چشم ورزش هم بازه. یه وقتی شوخی میکرد میگه بابا همین دیروز بود با داشتیم گل کوچیک بازی میکردیم تو کوچه، الان خودمون نگاه میکنم ریشام سفید شده نه پیر مرد شدیم فلان. نفهمیدیم چی شد. دقت میکنید به همین سرعت میگذره زمان، به همین سرعت. خیلی نزدیکه فاصله بین امروز و فردا. فردا به امروز که نگاه میکنی یه چشم به هم زدنه. فردای قیامت هم همینه ها. لذا ببینید به اهل قیامت میگن شما چقدر تو دنیا توقف کردین، میگن چی؟ میگن جز لحظه ای توقف نکرد. به دیگه خیلی بخوان همت کنن میگن یومن او برز یوم، یه روز یا یه قسمتی از یه روز. کل دنیای ما همین اینقدر کوتاه، اینقدر کوتاه. فرصت خیلی تنگه، خیلی تنگه. خدا رحمت کنه حاج دولابی رضوان الله تعالی علیه. ایشون می‌فهمید که قدیما از راه زمینی رفتیم که مشرف بشیم به حج. گفت که بین راه تو مثلا سرزمین عربستان بودیم و می‌رفتیم. خب قافله ها توقف می‌کردن بعضی جاها و خستگی در میکردن، استراحتی میکردن. اینا گفت تو یکی از این منزلهای بین راه یکی از این شرطه‌های سعودی از این باطمام دستش بود و میومد به حاجی ها اخطار میکرد، میگفت زمان کم مونده دیگه تا ایام حج. خب میزد با این باطومش رو کاپوت ماشینا، میگفت که الوقت و زیق و طریق و بعید، وقت خیلی تنگه، راه خیلی درازه، وقت برای تلف کردن وجود نداره، زمان برای از دست دادن وجود نداره. الوقت و زیق و طریق و بعید. خب اون در واقع سفر حج بود برای رفتن دیدار خانه خدا و زیارت خانه خدا. تو سفر سلوک برای زیارت خود خدا آدم میره، برای لقاء الله میره. اینجا هم الوقت و زیق و طریق و بعید، راه خیلی طولانیه و زمان بسیار تنگه، فرصتی برای هدر دادن وجود نداره. چشم هم بزنی میبینی تمام شد. اون حضرت عزرائیل آمده و قاطع دعوت آورده، میگه بفرمایید. یک چشم هم زدن. فکر نکن حالا ما جوونیم نمیدونم حالا تا کو مثلا، چون از اون برم فرموده یه فرموده امروز به فردا خیلی دوره، حالا کو تا مثلا ما پیر شیم فلانه. اصلا که خودمونیم، کسی به ما وعده پیر شدن نده. حالا ما که شدیم پیر، ولی شماها که جوونیم کسی همچی تضمینی نداره که حتما پیر بشیم و از دنیا بریم. کسی فکر نمی کنم بتونه به اطمینان بگه فردا زنده است، چه برسه به اینکه سالهای طولانی. یه ساعت بعد زنده، یک نفس بعد زنده است. هیچ تضمینی خدا به کسی نداره. تو زمان ما که الان آمار این درگذشتگان رو باید از این پیش‌زهرا و اینا گرفت ببینیم، شاید آمار جوانایی که دارن میمیرن کمتر از پیرا نباشه. خیلی رقم بالا رفته. جوان نمیدونم 17 ساله، 16 ساله داره راه میره تو خیابون، یهو سکته مغزی میکنه میفته زمین تموم میکنه، سنکوب میکنه تموم میکنه. اما اقسام مرگ کم نیست. مرگ تو جوانی خیلی زیاده، خیلی زیاده. علت چم چرا زیاده اونم خودش بحثی داره. شاید بعضی وقتا اشاره کردم برای عزیزان، یه سری گناهان هست که تو احادیث معصومین علیهم السلام فرمودن وقتی این گناهان زیاد بشه مرگهای زودرس و ناگهانی زیاد بشه. و اون گناه ها زیاد شده تو جامعه، اون گناه ها زیاد شده. حالا برید آمار مرگ و میرها رو تو سنین جوانی ببینید چه خبر. علی حال کسی تضمین عمر تا سن 80 سالگی 90 سالگی به من و شما نسپرده. تازه اگه یه همچین تضمینی هم داشتیم 80 90 سال میگه چقدره. یا حالا دوستای جوان ما مثلا که تو جلسه هستن، مثلا من از همه جوان ترم، من حسابمو جدا میکنم از بقیه، ولی کسایی که بعد از من خیلی جوانن اونا مثلا چند سالشونه؟ مثلا 20 سالشونه، 18 19 سالشونه، دانشجوهای حالا ترمای اول دانشگاه. غیر از من و دوست تا از همین در واقع دوستای همسن و سال خود من، بقیه جوان ترماشون اینجوری هم. درسته؟ خب الان همین 20 سالی که گذشت یه نگاه برگرد به عقب بکن ببینم واقعا یه چشم به هم زدن بود. گذشت 20 سال گذشت یه چشم به هم زدن. گفتم نگاه میکنم دیروز بود. باور کنی همین الان من نگاه میکنم واقعا احساس میکنم همین دیروز بود. خدا رحمت کنه پدرم و دست منو گرفت برد دبستان، اسمم برای کلاس اول دبستان نوشت. قشنگ الان اون صحنه یادمه، اینه اینکه دیروز بود یه چشم به هم زدن. چند سال گذشته حالا؟ نمیگم. دقت میکنه خیلی کوتاهه. گفتم حالا 20 سال. 20 سال یه چشم به هم زدن بود دیگه گذشت. یه چشم به هم زدی 20 سال گذشت. چند سال میخوای اون کنی؟ 80 سال؟ خب سه بار دیگه چشم تو به هم بزن تموم شد. تعارف که نداریش؟ به همین سال میخندیم الان، ولی واقعیت ها واقعیت این داست. خیلی زمان کوتاه، خیلی زمان تنگ. بنابراین به قول حافظ گفتی گفت فرصت غنیمت هست رفیقان در این چمن، فردا چو برگ گل همه برباد رفته. این فرصت رو غنیمت بدار. و ما فاطمه زا و ما سیعتی کف عین، قم فاغتنم الفرصت بین العدمین. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. موجودی نقدی ما همین لحظه الانه، یه ساعت بعد هیچ معلوم نیست حتما وجود داشته باشه. دیروزم که رفتم اون شد دیگه. فرصت خیلی تنگه، خیلی تنگه. گاهی اوقات آدم خودشو گول میزنه او حالا کوتا ما 60 سالمون بشه 80 سالمون بشه، خیلی دور به نظر میرسه، خیلی طولانی میرسه. یه خود برگرد از این بر نگاه کن ببین چقدر زود گذشت. گذشته رو ببین چقدر زود گذشت. آیندم همینه. هر چیز رفتنی دور است اما آمدنی نزدیک است. دنیا را مثل روزی که گذشت رفته حساب، و قیامت و آخرت را فردا حساب کن. امیر المومنین علیه السلام می فرماید ما اقرب القدر من یوم، فردا به امروز چه نزدیک است، چه نزدیک است. چشم هم بزنی آمده، چشم هم بزنی انشالله با هم دیگه نشستیم توی مجلسی تو بهشت دوره هم داریم با هم حرف میزنیم. حتی لازم نیست چشم هم بزنید، لازم نیست چشماتون رو با کنید تا بینید همین الان نشستی انشالله خدا چشما رو باز کنه که ببینه آدم که مجلس ذکر اهل بیت اگه بالاتر از بهشت نباشه بهشته، در حالی که بالاتر از بهشت، بالاتر از بهشت. بله انشالله. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. بله چرا که نه، منطقه انشالله وقتی آدم چنین همت بلندی خدا بهش داد باید متناسب اون همت هم در واقع قدم برداره. بله به کسی ممکنه بگه آه بهش چیه، من قرب الهی رو میخوام، من جنت اللقاء رو میخوام، جنت الرضا رو میخوام، اون جنتی رو میخوام که فرمود فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که اون جنتی غیر جنات عدن تجری من تحت الانهار. کسی ممکنه بگه ماشاءالله به اون که همچین همتی داره، ولی این همه به اقتضای خودش هم گام برداشتن میخوام، گام برداشتن. این اگه من تشنه یه چیزی هستم در مسیر رسیدن به او قدم باید بردارم. هر کسی به تناسب اون چیزی که آرزو میکنه باید تلاش کنه، قدم بردار. خودمون رو فریب ندیم، تو فضای امانی و آرزوها به سر نبریم. فرق امید با غرور و امانی آرزو در همین دیگه، کسی که امید داره امید او رو به حرکت با میداره. من تشنه امید دارم که مثلا در یک کیلومتری آبی وجود داره، خب این امید اگر وجود داشته باشه سبب میشه که من برخیزم و بدوم این یک کیلومتر رو خودمون برسونم به اون آب که از تشنگی از پادر میاد. اما آمال و آرزوها و امانی اینا غیر امیده، نکنه خدا اینا کرده دچار امانی بشیم، دچار آرزوها بشیم. مثل دانشجویی که درس نمیخونه بعد میگه که بله ما که به نمره پایین تر از 20 اصلا رضایت نمیدیم، اصلا شما رضایت نمیدیم ولی بهتون میدن پایین تر از 20 دقیق میکنیم. خب باید راه بیفتیم، هر که توتی میخواد جور هندوستانم باید بکشیم. یعنی علامت واقعی بودن رجا چیه؟ همین حرکت تلاشه. علامت واقعی بودن رجا حرکته. روایت هم متعدد داریم تو این بحث، حالا انشالله اگر خدا روزی کردی وقتی بحث خوف و رجا رو مفصل براتون بگم. درچه حالا این بحث من درس دادم چون ضبط شد کلاس های دانشگاه من بحث عرفان عملی، انشالله سیدیش رو میگه گوش بکن. بحث خوف و رجا رو نسبتا مفصل تو دانشگاه گفتم. مالک دنیا باشید نه مملوک آن، مالک دنیا باشید نه مملوک آن. یعنی دنیا مال شما باشه، شما مال دنیا نباشید. مالک با مملوک فرق میکنه، مملوک از خودش اختیار نداره، مملوک اختیارش دست مالک، اما مالک صاحب اختیار. مالک دلش میخواد مالشو به این میبخشه میفروشه، میخواد نگه میداره، مالک صاحب اختیار. اما مملوک چی؟ مملوک اختیارش دست مالک. این ماشین شما اگر ماشین مال شما باشه شما مال ماشین نباشه، چون یه وقت شما مال ماشینی یه وقت ماشین مال شماست، فرق میکنه. اگر ماشین مال شما باشه دلت خواست میبخشی به کسی، دلت خواست میفروشی به کسی، دلت خواست نگرش میداری برای خودت، هر کار دلت خواست باشه میکنی دیگه، خیالت هم راحت. حتی اگه دزدم بیاد این ماشین رو ببره، اون دزدم بفروشه به کسی، اونم به یکی دیگه بفروشه، یه دوز دیگه هم بیاد از اون بزرزه، ها صد دستم این به چرخه این ماشینه، ها میدونی که از نظر قوانین شهر بازم مال شماست اون ماشین، مالکیتش از بین نرفت. دقت کردین؟ اون ماشین مال شماست، ملک شماست. اما اگر ما مال ماشینه باشیم چی؟ اون اختیار منو دست خودش گرفته. به من میگه طیب نشستی اینجا تو جلسه، من الان دم درم، ممکنه کسی بیاد مثلا میخی بکشه رنگ من از بین ببره. چقدر بیخیالی تو، گرفتی خوابیدی تو خونه شبی، خب دوز اگه اومد منو برداشت برد چی؟ ببین نمیذاره من آروم بگیرم، من مملوک ماشینم، مالک ماشین نیستم که اختیار من ماشین رو گرفت دست خودش. فرمود مالک دنیا باشید نه مملوکم. اگه چیزی داری از دنیا مال خودت باشه، خیالت راحت، او در خدمت توه، اختیار او دست توه، نه اینکه تو اختیار تو بدی دست او، اون برای تو تعیین تکلیف کنه. گفتم دیگه ماشین رو دیدید برای شما تعیین تکلیف کرد، یه گوه حق نداری بشینی تو جلسه اینجوری بی خیال چرا نشستی؟ پاشو بگه منو مواظب بکن. اون اختیار ما رو گرفته، چرا ما مملوک او شدیم عوض اینکه مالکش بشه؟ مالک عزیزه، مملوک ذلیله. وقتی مملوک شدی ذلت داری، اما اگر مالک باشی، مالک دنیا باشی، عزیزی، مالک هر چی باشی عزت داری دیگه، صاحب اختیاری. فرمود مالک دنیا باشید نه مملوک آن. بعد از موت خداوند انسان را مالک آسمان و زمین میکنه. انسان قبل از موت مملوک است، یعنی تا انسان به موت نرسیده، تا وقتی تعلق به دنیا داره. گفتیم موت یکی از شاخصترین علائمش قطع تعلق و قطع دلبستگی از دنیا است. کسی که دل از دنیا برید، دل از محبت دنیا شست، نه دست از استفاده از دنیا کشید، نه دنیا رو خلق کرد خدا برای اینکه ما از دنیا استفاده کنیم، نه اینکه دست از استفاده از دنیا کشید، نه دل از محبت دنیا برید، در دام اسارت محبت دنیا نه تعلق به دنیا نداشت. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یعنی دل از تعلق و دلبستگی دنیا برید. گفت تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. تا وقتی آدم تعلق و دلبستگی به دنیا داره، اسیر دنیا، ذلیل دنیاست، مملوک دنیاست، دنیا به او حکومت میکنه عوض این که این حکم بکنه به دنیا، این محکوم دنیاست، دنیا حاکم. اما وقتی دل از محبت دنیا بری، دیگه او نمیتونه به من فرمان روایی کنه، میخواد هر اتفاقی بیفته. وقتی من دل از محبت چیزی بریدم، هر اتفاقی برای اون میخواد بیفته بیفته، برای من اهمیتی نداره، باشه یا نباشه، دوز بیاد ماشین رو ببره یا نبره، یه ماشین بیاد بزنه در رو داغونش کنه یا سالم بمونه. وقتی من دلبستگی به اون نداشتم، دیگه متلاطم نمیشم با بود و نبود دنیا. فرمود لکی لا تحسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود خدا این که میده و میگیره، میده و میگیره، این برای اینه که یه روزی به این حالت در بیاید که دادن و گرفتن ها در شما موج ایجاد نکنه، تلاطم ایجاد نکنه. وقتی از شما گرفت غم زده نشید، وقتی به شما داد ذوق زده نشید، دلبستگی از دنیا قطع بشه، بود و نبود دنیا فرق نمی کنه برای آدم. اون حدیثی که خوندم براتون، چندین بارم خدا لطف کرد یادآوری شد توی جلسات، کسانی که عاشق عبادتن پیغمبر اکرم فرمود، فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی که عاشق عبادته، فعانقها، با این معشوق خودش یعنی عبادت هم آغوشن، هم دیگر وقل کردن، معانقه دارن میکن. و احبها به قلبه، با همه ظرفیت قلب خودش این معشوق خودش عبادت رو دوست می‌داره، و با شرها به جسده، و با پیکر خودش هم در کنار این معشوق خودش می‌نشینه، یعنی با عبادت. و تفرق لها، اغیار رو بیرون می‌کنه، خلوت می‌کنه با معشوق خودش این عبادت. بعد پیغمبر فرمود فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. فرمود چنین آدمی اصلا اهمیتی براش نداره که وضعیت زندگی دنیاویش چجوریه، در گشایش و فراخیه یا در تنگی و محرومیه، اصلا بود و نبود دنیا رو احساس نمیکنه. یا اون حدیثی که در بحث اولیاء الله براتون خدا توفیق داد توضیح دادم، که حالا دیگه سیدیاش دستتون هست، اون رو دیگه شنیدید احتمالا، دیدید تو اون حدیث مفصل امام علیه السلام فرمود اولیاء خدا اینجوریه که اگر همه دنیا بشه زر ناب، و اون زر ناب بشه گردنبندی به گردن اینها، و این گردنبند از گردن اینا بیفته، اینا اصلا متوجه نمیشن که چی به گردنشون بود، چی از گردنشون افتاد. کسی از تعلق دنیا، از محبت دنیا رها بشه، اینجوریه دیگه. یه بود و نبود دنیا نمیتونه او رو متلاطم کنه، او عزیزه دیگه، دنیا نمیتونه او رو به خاری بکشونه. اونایی که تن به خاری میدن مال اینه که محبت دنیا داره. حالا محبت دنیا جلوه های مختلفی داره. کاشف الاسرار رو انشالله ملاحظه کنید دوستانی که دارن. محبت دنیا جلوه های مختلفی داره. یکی از جلوه هاش محبت زنده بودنه، محبت رفاه و راحتیه، محبت پول و ثروته، محبت پست و مقامه، محبت نام و شهرته. جلوه های مختلفی داره محبت دنیا داره. کسی که تن به ذلت میده مال محبت دنیا. کسی که از دام محبت دنیا برهه عزیزه دیگه، او تن به ذلت نمیده. ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود هیهات من نزد الله. او در دام محبت دنیا اسیر نیست که از ترس مردن، کشته شدن، نمیدونم تن به بیعت با یزید پلید بده. بنابراین انسان قبل از موت مملوک دنیاست، یعنی دنیا اختیار رو داره، دست خودش گرفته. حالا هرچی از دنیا داره، خونه داره، ماشین داره، پست داره، مقام داره، آبرو داره، شهرت داره، عنوان داره، زن داره، بچه داره، نه همش دنیاست. اینا اختیار او رو در دست داره. اما بعد از موت او میشه مالک، او مالک آسمان ها و زمین. بعد از اینکه دل از محبت دنیا برید، حالا او عزتش رو پیدا میکنه، عزیز میشه دیگه. او تصمیم میگیره دیگه، دنیا برای او تصمیم نمیگیره که این چجوری زندگی کنه، این تصمیم میگیره که با دنیا چجوری مواجه بشه. صاحب اختیار شد، موجودی که عبد بود، غلام بود، بنده بود، فرمان بر بود، مطیع بود، حالا شد فرمان روا، شد عزیز، شد حاکم. مالک صاحب اختیار است و اختیار خودش و ملکش دست خودش است و با ملکش هر کار که بخواهد میکند. اما مملوک اختیارش دست مالک است. مالک دنیا با مملوک دنیا خیلی فرق داره. از دنیا آنچه داری مالکش باش، نه مملوکش. تنها مملوک خدا و اولیاش باش، تنها دل به اونها بسپر، تعلق و دلبستگی به اونها باشه. چون آدم تعلق به هرچی پیدا کرد مملوک اون میشه دیگه. آدم مملوک خدا باشه، مملوک اولیاء خدا باشه. خب وقتی آدم مملوک دنیا بود ذلیل شد، ولی مملوک خدا که بشه عزیز میشه. یعنی بندگی خدا عین عزته، عین حریته. شما بنده خلق بشی عین ذلت و خاریه، بنده دنیا بشی عین ذلت و خاریه، اما بنده خدا بشی عین عزت و آقاییه، عین سرفرازی و سربلندیه. بنده دنیا شدن خاری و خفت داره. امیرالمؤمنین فرمود لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا. چون عبد غیر خودت بشی حریت تو از دست میدی، آزادیگی تو از دست. اما بنده خدا بشی چی؟ بنده خدا بشی از بندگی هر چه غیر خداست رها میشی، مخ آقا میشی، عزیز میشی، صاحب اختیار میشی. چون وقتی تن به بندگی خدا دادی، خدا میگه که حالا که بنده من شدی حالا آزاد، حالا آزاد. گفاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. حالا آزادی دیگه، چون بنده عشق شدی، چون بنده عشق شدی از هر دو جهان آزادی. یه نه دنیا نه آخرت هیچ کدوم نمیتونن برای تو تعیین تکلیف کنن. تو عزتمندانه با اختیار دیگه راه میری، نه عبد دنیایی نه عبد آخرت. اهل اللهی عبد خدایی. فرمود دنیا حرامون علی اهل الاخره، بل آخرت و حرامون علی اهل دنیا و هما حرامان علی اهل الله. دیگه آزاد شدی، تو اهل الله شدی دیگه، حتی آخرت هم تو رو آخرت به این معناها، چون آخرت حالا معانی مختلف داره. آخرت به این معنا که آدم اسیر دلبستگی به باغهای بهشتی باشه و بوران بهشتی و قصرهای بهشتی و جامعه های فاخر بهشتی و امثالی هر کار، اینم با روح آزادگی سازگار است. گفت بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد، گفت هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست و
در زمیر ما نمی گنجد
به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست و خب. بنابراین اگر مملوک خدا شدیم، عبد خدا شدیم، خدا عزت میده به ما. مملوک دنیا شدن خفت میاره، خاری میاره، ذلت میاره. مملوک خدا شدن آقایی میاره، عزت میاره، سروری میاره. دیگه سر در برابر هیچی غیر خدا فرود نمیاره آدم. در برابر هیچی غیر خدا تعظیم نمیکنه. احساس ضعف نمیکنه در برابر غیر خدا. احساس نیاز نمیکنه به غیر خدا. احساس عجز نمیکنه در برابر غیر خدا. چون کسی که خدا رو داره به چی نیاز داره؟ علیه الله و به کافن عبده، به کی دیگه نیاز داره؟ یه غنی میشه دیگه. کسی خدا رو داره غنیه دیگه، خیال شاهد. کسی که خدا رو داره دیگه از کی میترسه؟ خدا رو داره دیگه. از کی بترسه دیگه؟ حدیث داریم فرمود چی؟ فرمود کسی از خدا بترسه، خدا همه چیز رو از اون میترسن، یعنی همه از اون حساب میبره. و کسی از خدا نترسه، خدا او رو از همه چیز میترسانه، یعنی او از همه چیز حساب میبره. عبد خدا بشه آدم، همه چیز از آدم حساب میبره. عزت میاد، آقایی میاد، قدرت میاد، صاحب اختیار بودن میاد، آدم دیگه اختیار داره. چون عبد خدا که شدی، وقتی تسلیم خدا شدی، تازه اونجا موقع اختیاره. وقتی آدم تسلیم خدا شد، یعنی با دست خودش اختیار خودش رو برد تقدیم خدا کرد، گفت خدایا من جاهلم، اختیار اصلا به من نمیاد، من جاهل، حالا انتخابم بکنم یا انتخاب جاهلانه میکنم ضرر به خودم میزنم. انتخاب به عالم میاد نه به جاهل، اختیار به عالم میاد نه به جاهل. تو عالمی، من جاهلم. اختیار این جامعه یه که به قامت شما ای خدای بزرگ زیبنده است. رفت اختیار خودشو بود دست خودش تقدیم خدا کرد، تسلیم خدا کرد. اون لحظه ای که تسلیم خدا شد، خدا میگه حالا تازه تو صاحب اختیاری، حالا دیگه هر کاری بکنی درست، حالا هر چی بگی دیگه درسته. از اون لحظه که تسلیم من شدی دیگه هر کاری ازت سر بزنه قشنگه. تا وقتی تسلیم نبودی، عاصی بودی، سرکش بودی، منیت داشتی، کار درست نداشتی. گفت من کانت حسناته و مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. اون کسی که کارهای خوبش زشتی و بدیست، دیگه چه برسه به کارهای زشت و بدش. اینجوریه دیگه. تا وقتی تسلیم من نشدی، کارهای خوبتم خرابکاری توش بود. اما حالا که تسلیم من شدی، هر کاری بکنی قشنگ، هر کاری بکنی قشنگ. چون دیگه از خودت اراده نداری، خواست نداری، با خواست من داری حرکت میکنی. خلیفه من شدی، جانشین من شدی. حالا که خلیفت الله شدی، خلیفت الله عزیزه دیگه، خلیفت الله آزاد، خلیفت الله آغاز، خلیفت الله فرمانرواست، خلیفت الله همه ملائکه در برابرش تسلیمند، در برابرش سجده میکنند. همه عالم، همه آسمان ها و زمین مسخر اوست. فرمود سخر لکم الشمس و القمر و نجوم و مسخراتون به امره. همه عالم به امر الهی مسخر این عبدی میشه که خودشو تسلیم خدا کرد، ازا عزیز میشه. پس فرمود از دنیا آنچه داری مالکش باش نه مملوکش، تنها مملوک خدا و اولیاش باش که آنها هم به تو عزت میبخشن. مگذار دنیا به عزت و اختیارت لطمه بزنن، دنیا خارت بکنه، دنیا تو رو اسیرت بکنه، یه دهنه بهت بزنه بکشونه دنبال خودش. نگذار اینجوری بشه. مگذار دنیا به عزت و اختیارت لطمه بزنن و تو را در خدمت خود در آورد. در حدیث قدسی آمده است که خدا می فرماید خلقت الاشیاء کلها لعجلک و خلقتك لعجلی. همه چیزها رو به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم آفریدم. از همه چیز برای تو آفریده شده، چرا تو خودت رو مستخدم اونها میکنی؟ تو خودت رو ذلیل اونها میکنی؟ همه اونها آفریده شدن برای اینکه به تو خدمت کنن، چرا تو شدی مستخدم اونها؟ مستخدم خونه، مستخدم ماشین، مستخدم نمیدونم پست و مقام، مستخدم هر چی، مستخدم شکم، مستخدم شهوت، مستخدم شهرت، مستخدم قدرت، همه چیز. فرمود همه چیزها رو برای تو آفریدم، همه رو آفریدم که اونا خودشون قربونی تو بکنن، همه اونها میان خودشون قربونی تو بکنن و تو تنها چیزی که شایسته است سزاوار جا داری خودتو قربونیش بکنی چیه؟ منم. خلقت و کل عجلی، همه خلق دارن خودشون قربونی میکنن، نمیکنن قربونی یعنی چی؟ یعنی جانشونو میدن دیگه، یه عده دنبال پول عمرشون نمیذارونن، این ها دارن خودشون قربونی پول میکنن دیگه، تعارف نداره قربونی، حالا حتما لازم نیست با چاقو سر طرف رو ببرن، یعنی جانشو بده، یه عده جونشونو دارن میدن برای پول در آوردن، جون میدن برای پول در آوردن، یه عده جون میدن برای نام پست و مقام به دست آوردن، یه عده جون میدن برای نام و شهرت به دست آوردن، یه عده جون میدن برای لذت و شهوت به دست آوردن. هر کسی داره برای یه چیز قربونی میشه دیگه، همه عالم اصلا قربانگاه این عالم. منتها مهم این آدم برای چی قربون بشه، قربون چی بره. میگیم قربونت برم دورت بگردم، ها قربون چی میرید؟ فهمود خلقت و کل عجلی، تنها چیزی که سزاوار زیبنده است قربونش بری من خدا هستم، قربان من بشی و قربان من که بشی اون وقت به حیات طیبه راه پیدا میکنی، به حیات جاوید راه پیدا میکنی، به حیاتی راه پیدا میکنی دیگه موت بعدش نیست، این حیات های دنیاوی موت بعدشه، به عزتی دست پیدا میکنی که دیگه ذلت بعدش نیست، عزت های دنیاوی ذلت بعدشه، چهار روز پست و مقام بهت میدن عزیز میشی، فردا عزلت میکنن از اون پست و مقام هیچی، تموش. به عزتی راه پیدا میکنه دیگه ذلت مقابلش نیست، به حیاتی راه پیدا میکنه که موت مقابلش نیست، به غنایی دست پیدا میکنه که دیگه فقر مقابلش نیست، به شادی دست پیدا میکنه که دیگه غم مقابلش نیست. شادی دنیا ببین، یه لحظه میخندید یه لحظه بعدش میگه آی آی داری گریه میکنه. اگه قربان خدا بشی، تسلیم خدا بشی، عبد خدا بشی، مملوک خدا بشی، سر از این جهات در میاری، سر از اون غنایی که فقر مقابلش نیست در میاری، اون غنا آسیب بر نمیداری، یعنی هیچ جوری تو فقیر نمیشی دیگه، به اون غنا راه پیدا کرد. همه خزائن عالم در اختیار تو هست، خودشون رو میان عرضه میکنن به تو، خودشون رو تقدیمتون میکنن، همه خزائن عالم. ندیدی تو روایات هستی که تو زمان ظهور، تو زمان ظهور تمام گنج های عالم میان خودشونو عرضه میکنن به حجت خدا، همه این معادن، همه این نمیدونم اینا، میان خودشونو عرضه میکنن به بندگی خدا، خودشونو در اختیار میذارن. خب یه همچین کسی دیگه فقیره؟ خزائن زمین و آسمان، همه خزائن هستی خودشونو در اختیار حجت خدا میذارن. حالا معادن یه معناش همین معدن طلا و نقره و مثالی هست، معنای قشنگترش هم چیه؟ خود آدمان، الناس و معادنون که معادن الذهب و الفضه، این معادن هم میان خودشون رو عرضه میکنن، خودشون رو نشون میدن، نگاه میکنی هر کسی رو میبینی گوهری تو وجودشه دیگه، یه همچه آدمی کجا فرق؟ همه معادن، همه خزائن در اختیارشه دیگه، چون خزائن آسمان و زمین مال خداست، خزانه دار خدا و آسمان و زمین کیه؟ قلی خدا، سرچت خدا، اصلا وجود حجت خدا خزینه الهی است، از وجود او در واقع بذل و بخشش میکنه خدا، از تو این خزانه برمیداره میده هر چی تو عالم هست. امیرالمومنین فرمود ینحدر عن نسعیل، فرمود هر فیضی تو این عالم جاری شده از قله وجود من علی جاری شده، هر چی به هر کی رسیده، دنیا و آخرت، ماده و معنا، ظاهر و باطن، به هر کی هر چی رسیده از قله وجود من علی، اون سیل فیض جاری شد و به او رسید. همه انبیا، همه اولیا، همه ثروتمندای دنیا و آخرت، ظاهر و باطن. فرمود خلقت الاشیاء کلها لعجلک و خلقت کل عجلی، همه چیزها رو به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم آفریدم. مملوک دنیا بودن خود دین مستقلی و انسان را از طاعت و عبادت و بندگی خدا باز می‌دارد. پناه به خدا از این جمله. کسی مملوک دنیا باشه یه دین مستقلی داره، ربطی به دین اسلام و اینا نداره دیگه، نه مسیحیه، نه یهودیه، نه نمیدونم زرتشتیه، نه مسلمونه، هیچ، یه دینیه به نام دین مملوک دنیا بودن. این دین عین دین اسلام چجوری امر و نهی داره، واجب و حرام داره، مستحب و مکروه داره، مباح داره، دین مملوک دنیا بودن هم همه اینا رو داره. یعنی وقتی آدم مملوک دنیا باشه، دنیا بهش امر و نهی میکنه، براش تعیین تکلیف میکنه، واجب و حرام تعیین میکنه، میگه واجب الان این کارو بکنی، نکنه فلان کارو بکنی. مملوک دنیا شدی همینه دیگه، فلان کارو بکنی مردم چی میگن. حالا بنده خدا دیگه این بنده خدا نیست که، دیگه بنده دنیاست. اگه بنده خدا بود که اینجوری نبود، مخلوق خدا باید بشه بگیم نه بنده خدا. مردم ها چی میخوام بگم بگم؟ تو با فهمت، عقلت تشخیص دادی که راه درست اینه. پیامبر خدا، حجت خدا اومد به تو گفت راه درست اینه، بعد میگه این کارو بکنی مردم چی میگن؟ ما این دین مستقل نیست؟ پیغمبر خدا گفت، ائمه خدا گفتن که ارزش زن در اینه که مهریه‌اش سبک باشه. ای بابا مهریه دخترمون رو کم بگیریم مردم چی میگن؟ چی جواب مردم بدیم؟ این دین مستقل نیست؟ بالاخره تصمیم بگیریم به کدوم دین میخواییم متدین باشیم. مملوک دنیا دینش در واقع غیر دین خداست، شارعش غیر خداست، دنیا براش امر و نهی کنه، دنیا براش تعیین تکلیف کنه. انشالله خدا توفیق بده مالک بشیم، از این مملوکیت دنیا در بیاییم. بر راه مالک شدن چیه؟ تن به مملوکیت خدا و اولیاء خدا دادنه. راه آزاد شدن تن به بندگی خدا دادنه. راه عزیز شدن تن به ذلت دادن پیش خدا. یعنی اونجایی که سر به خاک میذاری دیگه، از این ذلت بیشتر آدم پیشونی خودشو رو خاک بذاره. اما چه عزتی، چه عزتی میبخشه به این بنده. انشالله خدای متعال توفیق بده از دام محبت و تعلق دنیا با همه شؤون و رنگ ها و جلوه هاش به برکت عنایات حجت خدا رها بشیم و مالک دنیا بشیم، مملوک خدا و اولیاء خدا و مالک دنیا بشیم انشاءالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.